در ایام 10 روز 10 شب فجر قرار داریم، دهه‌ای که متمم 40 حضرت موسی است و دهه‌ای که از لحاظ عظمت و تأثیرگذاری از حیث حرکت به سمت خداوند با دهه آخر ماه مبارک برابری میکنه و بلکه فضیلت داره بر 10 شب ماه مبارک. و در این دهه روز و شبی است که افضل از شبهای قدره و طبق نص روایات اگر افضل نباشه هم رتبه است و طبق نص روایات اگر کسی شب قدر به اون چیزی که باید برسه نرسیده، در عرفه و شب عید قربان اگر درک کنه انشاءالله جبران میشه. توی برنامه‌ریزی های مملکتی برنامه ها باید به طوری باشه که این 10 روز مردم بتونن بیشتر به خودشون بپردازن. این 10 روز رو فکر کنیم سفر زیارتی رفتیم. آدم تو سفر زیارتی چه کار میکنه؟ کارهای روزمره شو تعدیل میکنه، بیشتر به خودش میپردازه. اگر اینا از دست بره سال آدم از دست رفته. خب از این دهه 4 شبش گذشته. دوستان هر کسی با خودش، هر کس فکر میکنه که باید رشد کنه و هر کس از وضعیت کنونی خودش راضی نیست، باید این زمانها رو قدر بدونه. اونایی که کارشون دست خودشونه، کاسبن یا شغلی دارن که میتونن خودشون تعدیل کنن، باید حتما این روزها رو 1-2 ساعت از میزان کار کم کنن و بیشتر متوجه باشن. همونطور که در ماه مبارک باید مسئولین مملکت از حیث ساعت کاری، ساعت کار ماه مبارک حداقل باید 2 ساعت کمتر باشه، خصوصا در دهه آخر، بلعکس در شبهای قبل قدر که باید حداقل 3-4 ساعت کمتر باشه که اعمال آداب بتونن به جا بیارن. و من جمله توی شب و روز عرفه باید قبل از اذان اونه که بخوان رشد کنن کارشون رو تعطیل کنن. اینا اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه، هر کس تا حالا این کارو میکرده یعنی دنبال رشدش بوده، هر کس نمیکرده یعنی نبوده. تست های خیلی ساده ایه که بفهمیم ما کجاییم. خیلی ساده، چون روز عرفه، عصر عرفه برنامه داره، کسی هم بخواد برنامهشو انجام بده اگر 1 ساعت بعد از اذان شروع کنه تازه معلوم نیست برسه. خب بعد چجوری تا بعد از اون بخواد سر کار باشه با خستگی کار؟ یه وقتی کسی هستش که کارمنده نمیتونم زودتر بیاد، مرخصی هم بهش نمیدن، بحث دیگه ایده. اگه کسی بتونه مرخصی بگیره، بتونه مرخصی ساعتی بگیره و بعد بذاره تا ساعت 2-3-4 توی ادارش بمونه، خب به چی میرسه؟ این یعنی چی؟ یعنی دنیا در نظر من از آخرت مهمتر. خیلی چیز عجیبیه این. حالا که من درس کردم ممکنه خیلی انجام بدن، ولی تا اگه میخواد کسی خودش رو ببینه چقدر دغدغه داره، چون بعد از گفته شدن خب خیلی انجام میدن، ولی اگه کسی میخواد ببینه خودش دغدغه معنویت و خدا دارد، ببینه خودش چقدر به اینا پرداخته و رسیده. یک شب در سال هست، یک عصر در سال. من ترجیح میدم تو اون کاسبی پول در بیارم. اصلا فکر نکردم به اشاره تو چه برسه ترجیح میدم. ترجیح میدم مرخصیامو بذارم تا برم یه روز بیشتر شمال. هر کسی انشالله شما اینجوری نبودین، سالهای گذشته هم برای خودتون برنامه ریزی کردین، ولی اگر نکردین بعد آدم تغییر کنه دیگه، نشان میده که حال من حال مناسبی نیست، خدا در نظرم کم رنگ تر از دنیا. اینو باید متوجه باشیم. روز عرفه دوستان انشاءالله که همه ما بتونیم از این روز استفاده کنیم، روز ارتقاء معرفتمونه، روز اعتراف به خطاهامونه، روز بالا رفتن به اندازه یک ساله. کسی این روز رو درک کنه حداقل به اندازه یک سال برد داره. به شما بگن یه روز بیا سر کار پول یه سال حقوق بگیر، کدوم عاقلیه که این رو ترجیح نده بر اداره و شرکت و مغازه و اما ادامه اون نامه‌ای که مرحوم آقای بیگ‌آبادی نوشته بودن برای جناب میرزای قمی رو عرض کنم. ایشون بعد از اینکه می‌فهمن که خلاصه ای از هفته پیش رو عرض کنم نامه‌شون چی نوشته بودن در بحث دنیا که عمر درش صرف شدن در صرف دنیا چه اثری داره، بفهمن که حتی از بین علوم، علوم رسمی، تفسیر، قرآن، حدیث به اندازه نیاز کسب کن و بقیه عمرت رو صرف یافتن حقیقت و وصول به اون حقیقت بپرداز. بعد بفهمن که والاترین علوم اونایی که بر قلب الهام بشه، نه علوم مردگان که تو کتاب هاست. بعد بفهمن اگر به این علم بخوای برسی باید گرد و غبار رسوم و عادات و اینها رو از خود دور کنی. راه و روش اهل شهود و حضور رو که به دنبال حقیقتن در پیش بگیری. بعد باز دوباره برمیگردن بفهمن که نسبت به دنیا و زینت‌های آن بی‌رغبت باش. بعد بفهمن اصلا دنیا چیه؟ جز یک لقمه‌ای یا یک تکه لباسی یا یک زنی و یا بالعکس شکل مرد شوهری و همه اینها به خودی خود ارزش ندارد. همشون نمودند نبود، بعد میفهمن که آیه قرآن رو میخونن که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم بسبلنا. بعد روایت حضرت زین العابدین رو میخونن که کسی که در راه وفای به عهد تو کوشش کرد، خودش رو به زحمت انداخت، این فرد اهل بشارته. اذا کانت النفوس کبارن تعبت فی مرادها الاجسام. اگر کسی دارای شخصیت بزرگی باشه، نفس و روح با عظمتی داشته باشد، همیشه جسمش در زحمت. اذا کانت النفوس کبارن، اگر کسیش آدم بزرگی باشه، برای چون فرد بزرگ چی داره؟ همت‌های بزرگ داره، هدف‌های بزرگ داره، برای رسیدن به اون قاعدتاً باید دائم تلاش کنه. تعبت فی مراده الاجسام، اونایی که آدمای پستی هن، نفسشون و جسمشون در راحتی، هر چه بخواد بهش میدن بخوره، هر وقت بخواد از خواب میذارن بلندشه، هر کار بخواد میتونه بکنه. خب من صبح موظفم برم اداره، اگر موظفی رو بردارم تو تعطیلات، ایام سه ماه تعطیلی دانشجوها و دانش آموزا و استادا، ایام عید نوروز که تعطیله، اونجا ها مشخص میشه که فشار بیرونی نیست، حالا من از درون آدم بزرگی هستم یا نه. آدمای بزرگ جسم و جانشون، همین جسم و بدنشون، همیشه به خاطر مرادهای بزرگی که دارن از دستشون به رنج، چشمشون همیشه خسته است. گفتم یه بار، شایدم چند بار گفتم، زن یکی از این شهدا میگفت، میگفت وقتی که مرد، من گفتم الحمدلله همیشه چشماش پرخون بود، از بس خوابش میامد، از بس بیخوابی کشیده بود، همیشه خسته. بعد میفهمن که راه خدا فقط موجب رسیدن به مقصده، به خاطر اینکه راه خدا یعنی تسلیم کردن وجود و فنای وجود در راه ولی. اینا خوندیم به نظرم. بعد توصیه میکنم با به جا آوردن نافله ها به خدا تقرب بجور، نافله ها رو بخوان، با اشتیاق هم بخون، نه اینکه نافله ها که هیچ، نمازهای واجب هم استاندارد، نماز واجب اگه یکی 4 رکعت بخونه، این فرد تو 17 رکعت چه به اندازه اون 4 رکعت بخونه. سریع توند پیامبر اکرم که سریع سجده میکرد، سر میزن سبحان الله بیرام الله سبحان الله، حضرت فرمان این اگه در این حال بمیره میره جهنم، مثل کلاغ نک میزد. شما از صحبت کردن با یک رفیقتون خسته میشین؟ اگه یک امام جماعتی نماز و طول به دادم حوصله‌اش سر بره، یعنی خدای من از صحبت کردن با تو چقدر رنج میکشم، اصلا حال و حوصله‌اش ندارم. درسته نه؟ چقدر تو خسته کننده ای برای من، چقدر من متنفرم از صحبت کردن با تو. دوستان سریع تمام کنه بره دیگه، بعد بشنم نیم ساعت، سه رو، یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، بیشتر یا کمتر با رفیقان بگم و بخندم، بعد بینم چه زود گذشت، اصلا نفهمیدیم ساعت که زمان چجوری گذشت. پیامبر اکرم به بلال میفهمدن قم یا بلال فارحنا، خوشن از آن بگو که ما کیف کنیم، راحت بشیم با نماز. در زیر آسمان، از اینجا فکر کنم مونده بود، در زیر آسمان‌های خدا اولیاء و بندگان محبوبی می‌زیند که کسی غیر حق آنان را نمی‌شناسد. این روایتی داره که من روایت شو بذاریم براتون بخونم. در این روایتی داره که خداوند اولیایی داره که اون اولیا نه نبیان نه وسی. یه سلوات خط بفهمم چون وقتش یادم هست. مثلا عربیش بخونم، خیلی روایت لطیفی بود که اینها نه نبی و نه ولی و من اینها رو پنهان کردم و اینا به من چنان نزدیک شدند که من به اونها عشق می‌ورزم، اونا به من عشق می‌ورزن. شابه روایتی که می‌فهمن اولیایی تحت قبائی لا یعرفهم غیری. خیلی اگر بر این انداز قادر نبودی و البته بدون توفیق الهی و قطع تعلقات و تحمل سختی های طاقت فرسا قادر نخواهی بود، وقتی که کسی میخواد نماز بخونه میبینه که حال نداره، یا نماز نافله نمیخونه، یا شب بیداری نداره، یعنی خب یه جایی میلنگی دیگه، توفیق بهش داده نشده، تعلقاتش سخت بوده، سختی هایی که باید به خودش تحمیل کنه نمی کنه. پس راه اصحاب یمین را در پیش بگیر و سعی کن داخل آنان باشی که در حدیث وارد شده اکثر بهشتیان را صاحب عقلهای ناقص تشکیل می دهند. آنان که به زنان و دختران و غلامان و نعمتهای بهشتی بسنده کرده و از رضوان جمال الهی و قرارگاه صدیقین در بارگاه حق تعالی چشم پوشی نمودند. آگاه باش که اکثر اهل دنیا در غفلت به سر میبرند، نه خیر و نفعی در آنهاست و نه چاره ای از معاشرت با آنهاست. چاره ندارد، باید معاشرت کنیم با هم، با همه که نه، با اونه که لازم. پس باید جایگاه و مرتبه آنان را بشناسی و تا زمانی که در منزل و مأوای آنان هستی با آنان مدارا نمایی و هر کدام را در رتبه شایسته خیش قرار دهی. البته در این مدارا و رعایت حال آنان نباید دینت را سرسری بگیری یا به اهل ظلم و ستم اعتماد و تکیه کنی. پس باید اذیت و آزار اهل دنیا را تحمل کنی، زیرا آسایش و نعمت‌های سرای باز پسین به سختی‌ها و شدائد این عالم پیچیده شده است. کی هستش که آزار و اذیت همسرش رو، بچه خودش رو به نیکی تحمل کنه، چه برسه به سایر نفوس؟ خیلی از رفتارهای ما اصلا واکنشیه، بدون فکر. عادت کردیم بی فکر عمل کنیم. بوق میزنه پشتم، آه چه خبرته؟ عادت کنیم تا یکی یک چیز بگه جواب بدیم. مرنج و مرنج، مرشدهای حسن علی اصفهانی زیاد میگفت. تا این شدائد را تحمل نکنی به آن نعمت ها نمیرسی. پس همراه آنان که اهل که ایمان آورده اند صبر و پایداری نیکو بکن و بر خدایت اعتماد کن و او را وکیل و کارگزار خود قرار بده. هوشیار باش که لجام و افسار نفست را در چراگاه رخصت‌های شرعی آزاد نگذاری. این بحث حرام و اینا نیست ها، این شرع الان حرام کرده یه کسی مثلا آجیل بخره، پفک بخره، حالا اونایی که ضررم نداشته باشه، آزاده دیگه. و من این نفس تو مثل گوسفندی قرار نده که میگه این عجب علفیه، اون چه مثلا خوشمزه است، اون یکی چه جالبه، برم اینجا برم اونجا. اگه این کارو بکنی در حد حیوانیت نزول میکنی. هوشیار باش که لجام رخصت های، یعنی اونجایی که شرع باز گذاشته راه رو، حرام و مکروه نکرد، که لجام افسار نفست را در چراگاه رخصت های شرعی آزاد نگذاری، زیرا که آن رخصت ها و اذن ها از جانب شارع برای اهل زمان بوده که همان صاحبان عقل های ضعیف می باشند. چون نمیشه نمره قبولی رو بر اساس 18.5-19 بس، چون همه ساقط میشن. اینا رو گذاشتن که اونایی که ضعف دارن غم نکنن. خلاصش، پس تو اگه میخوای رشد کنی نباید در سطح کسایی که به حد عقل ها دارن حرکت میکنن اکتفا کنی. اونایی که تو خونه خانومشون استرسی میشه که حالا چرا این غذایی که میخواد رو درست نکردن، دائم یه خانومی مشاوره میکرد، میگفتش من آشپزم تو خونه، حالا ممکنه هم چیزی نگه همسرم، اما میدونم مثلا غذای خوبی نباشه این ناراحت میشه و من خب چون دوست دارم همسرم رو دائم باید دنبال درست کردن غذاهای باب میل ایشون باشه. زندگی و گذران مولایت پیشوای جن و انس حضرت علی را یادآور باش که چگونه این دنیا را سپری نموده، از نان جوینی آغشته به روغن پرهیز نمود و تناول نکرد، و مبادا که با خود بگویی چه کسی این نعمتهای الهی را حرام نموده، زیرا این خیال باطل از وساوس ابلیس و موجب بازماندن از رتبه های عالی اهل عرفان و یقین است، چرا که بین حرام شدن با محروم ماندن نفس از رتبه های عالی فرق آشکار و روشن وجود دارد. تو نیستش که هر چیزی که حرام نباشه دیگه خوبم باشه، چیزی که حرام نیست در سطح اول حرکت که سطح اسلام باشه بین چهار چیز مردده. چیزی که حرام نیست یعنی چی؟ میگن اشکالی نداره، حرام نیست، یک طیفی از واجب، واجب مستحب مباح مکروه رو در بر میگیره، و مؤمن دو ساحتیه، یعنی یا داره واجب انجام میده یا مستحب. اون مسلمانه که پنج ساحتیه، ممکنه واجب انجام بده، ممکنه حرام انجام بده، ممکنه مستحب انجام بده، ممکنه مکروه انجام بده، ممکنه مباح انجام بده. تازه مسلمانم چهار ساحتیه، حرام رو انجام نمیده. ضعیف الایمان و مریض القلب مرتکب حرام میشه داره. بنابراین آنان که خواهان مراتب عالی اند از خیلی امور که حرام نیست اجتناب می کنند. به همین دلیل امام موحدین و راهنمای اهل یقین، راهنمای اهل حقیقت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مورد عسل مخلوط با شیری که ام ایمن آورده بود فرمودند می توان به یکی از اینها اکتفا کرد، نه آنها را می نوشم و نه تحریم میکنم. و همان حضرت اشاره فرمودند، حذر کنید از تناسایی و تنپروری و مشغول شدن به کارهای بیهوده و خوشگذرانی و عادت به خوردن میوه‌ها و شیرین لذیذ. و هم در بعضی از دعاها فرمودند، خدایا به تو پناه میبرم از خو گرفتن به خوردنی‌ها و نوشیدنی های لذیذ و گوارا، تا پس خوشیهای خود را در دنیا سپری نکن و بهره و نیازمندی خیش را در آخرت فراموش منما، زیرا که لذتهای سرای باز پسین ماندگار و نفعش بیشتر است. زنهار از صرف لقمه های مشکوک و شبهه‌دار و فرو رفتن در مباهات که موجب قساوت قلب و مایه محرومیت از درک لذت مناجات است. اونایی که خیلی به لذت میپردازند، یکی از علائمش اینه که شوق به عبادت نداره و این علامت قساوت قلبه. زنهار از طلب ریاست. ریاست نه این حتما رئیس جمهور بخواد بشه، تا ادارهی که هست هی دوست داره مثلا رئیس باشه، تو مجموعه ای که هست، تو کلاسی که هست دوست داره لیدر باشه، دوست داره بقیه از اون بیان حرف شنوی داشته باشه، با اون هماهنگ کنه. اگه تو موقعیت شماره یک نباشه دیگه انگیزه هاش کم میشه. بله کار این از اموریه که انسان رو قطعا به خاک سیاه میزن. اگر کسی حالش اینه خودش رو درمان کنه، ولو به کنارگیری. و کنارگیری هم درمان نمیشه، چون دائم فکر و ذهنش چیه؟ هست اون چرا به من این حرف زد؟ چرا من که مثلا تا دیروز تو این مجموعه محبوب بودم حالا بعضی ها از من خوششون نمیاد؟ ریاست به معنای صرف ریاست ظاهری بیرونی نیست. زنهار از طلب ریاست. مبادا در خیالت ریاست جاگیر شود، زیرا کسی که بدون داشتن صلاحیت ادعای ریاست کند از رحمت خدا به دور است، و همچنین کسی که در آرزوی رسیدن به آن باشد هم باز از رحمت الهی به دور است. ریاست جز برای کسانی که شایستگی آنها آن را داشته باشند روا نیست، اصلا جایز نیست. و کس شایستگی به دو حیطه برمیگرده، یکی بتونه کار رو انجام بده، یکی هم چکار کنه تو اون ریاست خودش ضایع نشه، هم سعی صدر داشته باشه، هم کار رو بلد باشه، هم خودش نفسش ضایع نشه. اگه کسی تو ریاست، شیطان چجوری شیطان شد؟ هی آمد بالا، طعم بالاتر از بقیه رفتن را چشید. اول تو مقام جنیان بود، مثلا تو رتبه اول بود رفت تو رتبه دوم، تو رتبه دوم بود رفت تو رتبه سوم، تو رتبه سوم بود رفت تو چهارم، آمد تو ملائک، رفت تو صف ملائک مثلا بالاتر. بعد حالا گفتن انسان، گفت دیگه نمیتونم. الان یه کسی که شما الان مثلا فرض کنید یه غذای اینجا باشه، بگن یه غذای چینیه، یه غذای مثلا مکزیکیه، این اسمش چیه؟ میگن مثلا هرچی لما. بعد میگن ولی متاسفانه چون که من از این غذا به شما نمیدیم. شما اگر حس کنجکاویتون قوی نباشه اصلا یک سر سوزن هم ناراحت میشین، اما اگر از این غذا خورده باشین حالا از قبل، این عجب غذاییه، مزدش تو یک سال زیر زبونم مونده، حاضرم هیچ غذا نخورم، هفته یه بار از این فقط بخورم. حالا اگه بزنن جلوتون بگن نه، حالا چی میشه؟ شیطان مزه چشیده بود، مزه ریاست. کسی که مزه ریاست بچشه و ریاست برای شیرین باشه، این فرد همون مسیر رو داره طی میکنه. خدا هم بهش یه چیزی بگید که برنمیده. ریاست هر چی میخواد باشه ها، حتما لازم نیست ریاست گفتم در عالی ترین سطح مملکت باشه. یه کسی مثلا تو سربازیه، مسئول قضاست، خوشش میاد امر و نهی کنه، بچه ها بگن خواهش میکنی میکنم بیشتر قضا بدیس، من که خواهش کنن ازش خوشش میاد. این میشه ریاست. همین که اصلا بدون اجازهش مثلا کسی کاری بکنه بدش میاد، این میشه ریاست طلبی. دوست دارم بر دیگران تفوق برتری داشته باشه. ریاست جز برای کسانی که شایستگی آن را داشته باشند روانیست و کسانی که شایستگی آن را دارند مؤمنانی هستند. حالا کیان اینا؟ مؤمنانی هستند که خواهش های نفسانی را مهار نموده و نفس خود را رام ساخته و دلهای خود را به یاد آخرت و با ذکر و یاد الهی زنده نموده و ضمیر خود را از غیر خدا پالایش کرده و لحظات زندگی خود را در جلب رضای حق صرف کردند، چنان که قلب ها و دل های آنها محل جلوه مشیت و خواست الهی گردیده و جز خواست خدا چیزی نمیخواهند. بعد فقط ریاست که نداشته باش که هیچ، از مجالست با ریاست طلبان برحذر باش، خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی بدون داشتن نشانه ای از علم ادعای علم نیز می کنند. این علم باز صرفا علوم حوزوی نیست. هر چیزی، من این را می دانم، من واردم، من میدونم باید چه کار کنم، خودم بهتر میدونم، 10 سال کار کردم. خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی، بعضیا این که چند سال توی یک مسیری رفته باشند همین براشون رهزن میشه، و چون آدم خودخواهه به ما وارد میگه 10 سال بدون علم حرکت کرده. خب بدون علم حرکت کردن هم چه اتفاقی میفته؟ خیلی بدتر از این که هیچ کار نکرده باشه. من عمله، این رو باید بنویسیم، من عمله به غیر علمن کانما یفسدهو اکثر مما یصلح. کسی که علم و احاطه کامل به یک چیزی ندارد، آن مقدار ضایع کردنی هایش، خرابکاری هایش از کاری که انجام میده و مفیده بیشتر. یک. روایت دو، العاملو به غیر علمن، این تو نهج البلاغه است، عمل کننده ای که باز اطلاعات کافی را نداره، همینجور تشخیص های اولیه، تجربه های خام. العاملو به غیر علمن کسائر علا غیر طریقن، مانند رونده به بیراهه است. بعد رونده به بیراهه چجوریه؟ هرچی بیشتر سرعت داشته باشه و هرچی زمان بیشتری گذشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی از نقطه صفر دورتر شده به سمت منفی ها. ادامه روایت همینه، العامل به غیر علمن کسائر علا غیر طریقن فلا یزیده سرعت السیر الا بعدن من الطریق الواضح. سرعت سیر چیزی بهش اضافه نمیکنه، تلاش بیشتر چیزی به دستش نمیده، زمان بیشتر کمکش نمیکنه جز دوری از طریق. از مجالست با ریاست طلبان بر حذر باش، خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی بدون داشتن نشانه ای از علم ادعای علم نیز می کنند، زیرا آنها خدای خیش را از یاد برده اند. خیلی جمالات تکان دهنده است. میگه این آدم اصلا خدا در وجودش نیست، فراموش شده و همین موجب گردیده که خود را نیز فراموش کنند و به دنبال لذت‌های پست حیوانی باشند و در توجیه کار باطلشان به آیات متشابه استناد می کنند. آگاه باش که آنان به زودی در اثر این کارهای ناروا گمراه گشته به عذاب الهی و آتش قهر او گرفتار خواهند شد و به سزای عمل خیش خواهند رسید. دو صفحه دیگه از این نامه مونده که اون دو صفحه را از هفته آینده با هم بخونیم. سلامات خلق بفرمایید. یه سوال پرسیدن که راجع به هفته گذشته بود. گفتم دو تا تست برای که ببینیم چطوری هستیم. تقریبا یه مروری که میکردیم برای محاسبه دقیق، یه 20 تا تست در پایه داریم، 30 تا هم تست مکمل، 80 تا همین حدود البته در حال مثلا تکمیله، پایانش نیست. 70-80 تا تست که ما خودمون رو بشناسیم. مثلا یکی از امور روز عرفه اعتراف به خطاها و نقصانها و کمبودهاست. کسی که کمبودهای خودش رو نمیدونه چیه، اصلا ده عرفش ناتمامه. و این چجوری حاصل میشه؟ با این خود رو مورد ارزیابی قرار دادن حاصل میشه. همینطوری که آدم بهش الهام نمیشه که من چه ایرادهایی دارم. و به همین دلیله که ما دائم گرفتاریم، دائم ما داریم تاوان پس میدیم، درگیری ها، به هم خوردن دوستی ها، دعواها، دعواهای با زن و بچه، مشکلات بچه هامون بی تربیت میشن. درست حرکت نکردیم، ایرادهای از خودمون بروز دادیم، خب پیش میاد دیگه. اینو یکی از اون تستا این بود که میخواییم ببینیم چقدر متقی هستیم. ببینه این دوتا تست رو در تقابل به هم عرض کرده بودن. شما از غذای لذیذ که بخورید بیشتر لذت میبرید یا یه مثلا غذایی رو بدین به کسی بخوره، ببرید توی یه مجموعه ای، این که آدم انجام بده یه بحثه. خیلی وقتا ماها انجام میدیم، مثلا انفاق هم میکنیم، اما بحثی رو که از کدوم بیشتر لذت میبرید، اونی که کریمه لذتش از اطعامه بیشتر از این لذت. از اون طرف تو غذاهای معنوی برعکس، از خوردن غذاهای معنوی خودش احساس لذت فوق العاده میکنه و در اطعام غذاهای معنوی اونقدر که در خوردن غذاهای معنوی لذت میبره یک دهمش شاید نبره، که البته اون خود اطعامش میشه کار معنوی ها، یعنی از نفس یاد دادنش و نه از نه اون قسمتی که بر میگردی. نه توضیح میدم، نه باید رو توضیح بدم، روشنه دیگه. ولی خب اگه سال پیش نگم، چون خود تعلیم برای خدا یک کار معنویه اون تعلیم لله لذت داره. ولی اگه این قسمت شو بزن کنار، یعنی این که این خودش کار معنوی است رو نگاه نکنیم، از صرف یاد گرفتن یک کتاب یاد بگیریم یا این کتاب رو چاپ کنیم، من وقتی که میخوام مطالعه کنم، فکر کنم و وقتی که میام بگم، این نشان دهنده تقواست که من از درک مثلا خدا، حقایق هستی، خواست خدا، اسماء و صفات خدا لذت فوق‌العاده برم. مکمل این دوتا تست یک تست سومه. تست سومش اینه که از امور از یاد گرفتن حقایق بیشتر لذت میبرم یا از لذت‌های مادی. اون لذت‌های مادی هرچی میخواد باشه، پول باشه، شهرت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، آمدن مردم باشه، لذت‌های جنسی باشه، لذت‌های خوردنی باشه. اگر احساس لذت صحبت کردن با یک محبوب باشه، رفیق باشه، این همه لذت مادی. اگر کسی میزان لذت‌های یادگیری دینش، یادگیری اسماء و صفات خداش، یادگیری حقایق هستیش، یادگیری اخلاق و عرفان و چه می‌دونم وظایف دینیش کمتر از لذت‌های مادیش، این یعنی ضریب دنیا در نظرش بیش از ضریب خداست. بعد خدا می فهمد مؤمن اینطوری نیست، این مؤمن نیست، شما به ایمان نمی رسید مگر اینکه خداوند در نظر شما محبوب تر از همه محبوب ها باشه. خب آدم از چیزی که محبوبه براش لذت می بره دیگه، لذت اصلا ادراک اون محبوب ها. خیلی توضیح. اما آیه 9 باز یکی دو نکته راجع به جایگاه این آیه عرض کنم. به این سوره 8 اینطوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. همه هستی خدا رو تسبیح میکنن، یعنی همه هستی نقص خودشون و کمال خداوند رو میبینن، قبول دارن. بعد از این آیه وارد، حالا این آیه به آیات قبل بعدش چه رفتی داره، اینا دیگه وارد تفصیل سوره نمیخوایم بشیم. بعدش وارد جریان جنگ های یهود و پیامبر میشه. از آیه 2: والذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم. بعد میگه چرا یهود به این سرنوشت افتادن. بعد میفهمن که هر فتحی که صورت گرفت حساب خودش رو داره، اما اگر جایی بدون تلاش به دست مسلمان افتاد، مثلا خود اون بدون این که شما جنگ کنید، بدون این که هزینه پرداخت کنید به دست مسلمین افتاد، اینها دیگه نمیشه بگیم به دست مسلمین افتاده غنیمت بگیریم بابتش. اینا تعیین تکلیفش صرفا با رسول خداست. اونم علتی داره که بشه تعدیل ثروت کرد. بعد بحث مؤمنین درجه یک میکنه، انصار، که اینا چجوری پیامبر رو یاری کردن. اینا آمدن همه چیز زندگیشون رو در اختیار مهاجرین قرار دادن، یک دونه اتاق داشت، یک دونه اتاقشو نصف کرد. کدومی که از ما میکنیم این کار رو؟ اونم نه برای یک شب دو شب، حالا مهمونه دیگه، یه هفته درس میره، یه سال دو سال چقدر. بعد میفهم خب امکاناتش هم که زیاد نبود، مثلا یه دونه یخچال داشته باشه، همش یه دونه کلمن داشته باشه، هم کلمن هم بده بود تو گرما، تو سرما مثلا دو تا لحاف و پتوی خوب داشته باشه، دو تاشو بده به اون، رو خودش با لباساش بخواد گرم کنه. خیلی اینا ظرفیت میخواد، ما نداریم. یه بار یه آقایی آمدن بعد جلسه، گفتن من خیلی میخوام اصلاح بشم، بزرگترین دغدغم تو زندگیم همین. گفت هر کار لازم باشه انجام میده. گفتم واقعا انجام میدیم؟ گفت آره. گفتم هر چی ثروت داری نصف کن، نصفش بده. گفت شوخی میکنیم؟ گفتم از تو همین جلسه هم. گفتم نه، شما اگر نصف مالت رو دادی و به آنچه برای خصوص اون فرد گفتم و به آنچه باید برسی نرسیدی، بیا هم نصف مالت رو از من بگیر و هم تو صورت من توف کن. یکم فکر کرد، گفت سخت دیگه، هم جلسه نه. آیا شیعتون خوندن؟ حتی نیامدنش مطلق نیست، بیشتر میامد الان کمتر. دست رو حساسیت های ما گذاشته. من به شما نگفتم چه حساسیتی داریم که روش دست بذارم بعد اونجا رو من یکی دست بذار رو حساسیتاش، بعد اونجا معلوم میشه کی اهل حقیقت، کی اهل مجاز. خیلی هم خواب جفت میاندنش اونجا نیست، مشخص نشده و خدا رها نمی کنه تو مشخص بشه، مشخص میشه. ولو این که مشخص شدنش به غلظت کربلا نباشه که بره تو اون صف. خب کربلا تا اتفاق نیفتاده ما جلوی امام وای نمیستیم، ولی اصل مسئله مشخص میشه که من وقتی که مثلا یک یتیم رو دیدم، یک کسی رو دیدم که نیاز داره و منم میتونم نیازشو برطرف کنم، یه ذره ممکنه به زحمت بیفتم یا حتی اصلا به زحمت نیفتم ولی انجام نمیدم، داره مشخص میشه. چون پشت سر این چیه؟ حرف خداست دیگه. خدا حتما باید به ما وحی کنه که به این 500 هزار تومن پول بده تا بهش بگیم نه. حالا داره میگه دیگه، اینطور نیست مشخص نشه. دائم داریم ما خودمون رو میکنیم. من تا آقای وقت سرخونون کلا میزدیم بفهمن که اینجوری بودن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خیلی احتیاج داشت به این کلمن آب، هوا خیلی گرمه، خصاصه یعنی احتیاج شدید، اما داد به اون مهاجره. اینجوری رشد میکنن دیگه. لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل، مفت میخواد به هر جا برسه. یه بار یه عده بودن توی فضایی، گفتن ما اعتراضاتی داشتن، چرا خدا مثلا اینجوری، چرا مسلمان ها اینجوری هم، چرا ماها بلا سرمون میاد، ماهایی که متدینیم. بعد گفتن باش الان تست میکنیم، یک صدم وقت نمیشه، میشه چند دقیقه؟ میشه 15 دقیقه. شما برای قرآن وقت گذاشتین؟ برای خدا کلامشو بخونه آدم؟ تو یک صدم وقت 5 دفعه آدم میخونه اگه متوسط خون باشه. میشه ماهی چند صفحه؟ 120 صفحه، 150 صفحه. هر 4 ماه 1 دور، هر سال 3 دور، اگر از عمر شریفتون مثلا 27 سال گذشته، 28 سال گذشته، 14 تا 3 دور باید 80 دور 70 دور قرآن خونده باشید. کی خونده؟ بفهمیم که داریم علکی ادعا میکنیم. من یه دست از وقت برای خدا نذاشتم. اگه 40 سال از بلوغش گذشته باید چقدر با 1% وقت گذاشته باشه؟ 40 تا 4 تا. صد و چهل پنجا دور. بعد من گفتم من خجالت میکشم بپرسم که یا 5 دور کردم، 3 دور کردم، یا 1 دور کردم. لا تکونن ممن یرجو الاخرته بغیر عمل. تو جاهایی که چشمگیره من هستم، ریاسته، منبره، و تو خلوت برای خدا سرسوز یک صدم وقتم هم حرومش نمی کنم. می خونه اینا با هم یا نفاق داره توش؟ دوگانگی خلوت و جلوت، دوگانگی درون و برون. خودمون درست تست کنیم، درست تست کنیم. من خیلی میترسم از بعضی چیزا، هم برای خودم هم برای جمع. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قبلش هم فقط یحبون من هاجر الی. به 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 به، مهمونا آمدن. مثل مهمونی که میخواد برامون مثلا یه مهمونی که بدونیم هر وقت میاد یه 500,000 تومان پول بهمون میده، 20,000 تومان مصرف میکنه، ولی هر دفعه میاد خرجمون میکنه. یه مهمونی هم میاد میخوره، بعد هم آخرش میگه پول دستی داری بدی؟ میگه اینجوری بودن، اینا رو دوست داشتن. یحبون من هاجر الیهم و من یوغ شح نفسی فاولئک هم المفلحون. بعد از یهود و وسطش این جریان که حالا باز چه رفتی به قبل و بعد داره فعلا کار نداریم، جریان منافقین رو ذکر می‌فرماید. الان ترى الذین نافقوا، اینجوری میگن. بعد میگه همین اینا میدونیم مثالشون مثل چیه؟ دقیقا مثل شیطان. بعد اون جریان شیطان رو مثال میزنه که مثلا که وسوسه میکنه، و بعد از این که خرابکاری کرد میگه من از تو بدم میاد، خودش به گمراهی میندازه، بعد ازش هم براءت میجوید. بعد میفهم فکان عاقبت هما، شیطان همه تابعانش، انهما فی النار خالدین فیه فذلک جزاء الظالمین. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، همین آیه که میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. بعدش آیه بقیه سوره باز، لو انزلنا هذا القرآن، تا آخر سوره که بحث اسماء و صفات خدا. حالا اون اسماء و صفات خدا که در پایان این سوره آمده جزء برترین آیات قرآنه. هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم تا آخر سوره، که مستحبه از اون لو انزلنا تا آخر سوره شب قبل از خواب خونده بشه. این چرا وسط این آمده؟ این قرآن که یک کیسه نیست خداوند یه سری مهره همینجوری کور ریخته باشه تو هر سورش وسطش. یه بار جایگاه یه چند تا آیه رو به مناسبت بحث اهل بیت تو سوره بقره از قبل آیت الکرسی تا بعد آیت الکرسی گفتم. تمام آیات قرآن پیچ و مهره است به هم، یعنی حساب و کتاب داره که میگه الف لام میم، بعدش ذالک الکتاب، بعدش متقین، بعدش کفار، بعدش منافقین، بعدش یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اینا هم چیزی نیستش که بی حساب و کتاب. ولی ربط بین آیات بحث مشکلی هم هست. یه بار به نظرم چند یک دو سه موردی گفتم. این چه تذکری میده؟ این که آیه بعد از آیات یهود آمده. تو جریان یهود خب چی بود؟ یهود شکست خوردن، بعضی هم اموالشون رو واگذار کردن. جریان منافع در کاره، چه منفعت مادی، چه منفعت غلبه بر دشمن، غلبه بر حریف، شکست دادن دشمن، به مقصود رسیدن. بعد خدا میفهمد اتقوا الله. تو این جور امور عبودیت فراموش نشه. آماده سازی برای آخرت یادتون نره، چون میدونی ما خیلی وقتا اول کار حواسمون هست این خدای بریم مثلا فرض کنیم که اینجا به فلانی سر بزنیم، کسی رو نداره تو این شهر، خیلی خوب آفرین نیت خدایی، از ابتداش برای خدا بوده ها، اون گاهی وقتی که اصلا از ابتداش هم برای خدا نیست، بریم مثلا برای هر چیزی. ولی گاهی وقتا ابتدا نیت کامل برای خدا بوده، ولی وقتی مشغول میشین در اثنای راه کار خراب میشه، میره یک جای عیادت، بعد مشغول میشه به غیبت و غفلت و لغو قفلت، اینجا وسط کارهای تزریق میشه. این که صرف این که اولش بگم قربتن الله کفایت، قربتن الله باید تا السلام علیکم و رحمت الله باقی بمونه، وگرنه این که تشریفات نیست. بگو قربتن الله حل میشه، تو بگو پناه میبرم به این نمیدونم ساختمون از این گرگ، بعدم نیا تو ساختمون، زبان که چیزی حل میشه. اعوذ بالله، یعنی پناه به خدا دارم میبرم، پناه به خدا میبرم از شیطان. مثل این میونه که شما توی یک بیابانی هستین، یه گرگ دنبالتون کرده، یه دونه ساختمون میبینید، سریع چه کار میکنید؟ به حالتون، به وجودتون میگین من از شر این گرگ به این ساختمان پناه میبرم. حالا شما اونجا وایستین، وارد ساختمان نشین، بگین پناه به این ساختمان میبرم از شر این. پناه حفظ میشه بعد طرف قربتن الالله با لفظ نیست، مثل اعوذ بالله. یعنی من از صفر تا صد این کار دنبال تو میگردم، خصوصا که از باز توی کارهای اجتماعی این غفلت ها بیشتر حاصل میشه. یه وقتی یک کار فردیه یه ساعت طول میکشه، یک کار اجتماعی میخواد دو سال طول بکشه. اون مصادیق بسیار مشکلش این که اینجا مصداق اجتماعیش آورد، خصوصا که این کار در معرض خوش حالی و ناراحتی نفس باشه. بالاخره نفس از شکست خوردن ناراحت میشه، از این که بگن بهترین مثلا مجموعه شده، بهترین سخنران شده، خوشش میاد دیگه، از این که بگن مثلا به درد نمیخوره تعطیلش کن بعدش میاد. تو اینجور مواردی که مورد خوشایند و بدایند نفسه، باز دوباره چی میشه؟ کار مشکل تر میشه. باز تو مواردی که مورد تحسین و تقبیح، به به و اه اه مردم قرار میگیره، باز مشکل تر میشه. این که کارهای اجتماعی خصوصا اینه که در معرضه، خیلی غفلت درش بیشتر وارد میشه، چون اولا طول میکشه، به جای یه ساعت یه سال طول میکشه. اینجاست که افزایش خطر غفلت و خطر نفوذ شیطان به مراتب بیشتره. لزوم اتقوا الله اینجاها، لزوم محاسبه نفس اینجاها به مراتب بیشتره. که ببینه آیا من کمکاری کردم یا نکردم. تو این کارم کمکاری کردم یا نکردم. همینجا گفتم یک دردی تازه شد بگم. ما دیروز یک گفتگوی بود یک جمعی از علمای شیعه و سنی، البته غلبه با علمای سنی، 90 نفر بودن سنی، 20 نفر هم شیعه. یه همایشی بود و پرسش و پاسخ و پرسش و چالش مثلا بعض از اون تو زاهدان انجام شد به حول و قوه خدا، الحمدلله خوب. من یه تف 90 نفر بودم. بعد این هم هنر بنده می سن، هنر دینه، دستش پر دین. بعد از اینکه این تمام شد یک گزارشی یکی از آقایون اونجا میداد، یه پا تو نظرم گفتم اون سری که از زاهدان آمد توی مسجد به نام مسجد مکی، اون سری که من رفتم یه سری کارا میکردن. یادم نیست چند وقت شده، شاید 6 ماه بیشتر نشده باشه، شاید هم بیشتر، یادم نیسته، کمتر از یک ساله به نظرم دفعه اولی که رفت. نظرم همین هولوش بود، یک سال میشه، نظرم ذی‌الحجه بود، اواخر ذی‌الحجه. تا امسال که رفتیم گفتن 3-4 کار دیگه اضافه کردن. گفتم باریکالله به همتش. یکی از کارهایی که میکنن اینه، تا شبای جمعه یه سری، البته زمین سازی ها تو این چند ماه انجام دادن، دم ترمینال، ترمینال ها، دم تمام خوابگاه های دانشجویی، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی و دم سربازخونه ها. اتوبوس میفرستن میانشون مثلا بعد از ظهر، مثلا فصل اول غروب ساعت 4-5 اینا میان، اینا سوار میکنن میان تو مسجد جلسه. بعد بهشون محبت میکنن، خودم که میگه اصلا نبهر میشه. اولش میوه میدادن، شیرینی بهشون میدادن، بعد اون دانشجوها و طلبه ها و دانشجوها و سربازای سنی رو گفتن شما کار کنید بقیرم بیا. میگفت شب جمعه 5000 نفر جوان سرباز و دانشجو که خیلی هاشون شیعه هم میرن اینو که دیدن، سنی هایی که پشتیبانی میکنن، گفتن این کار رو بکنیم شامش هم با ما. 5000 نفر شام میدن، شب هم همونجا امکان استراحت بشین. بعد این کمکاری کردیم نکردیم، چی کار داره میکنیم، گر رو گر داره شیعه ما سنی میشه، یک قبیله همشون سنی شد، 3000 نفر بود. تو کارهای اجتماعی محاسبه کردن ها به خاطر طولش و به خاطر بهبه و احهاش، بالاخره من یه دونه سیخ کبریتم از اینجا بزنم اون بر، یکی میاد ازم تشکر میکنه. این تحسین ها باعث میشه آدم خودشو محاسبه نکنه، در کمند این بیفته که پس ما چقدر کار کردیم، ببین فلانی یه ایمیل تشکر ازم زد. باید ببین کمکاری کردم یا نکردم. این اولش هیچی نداشتم، هیچی، همت داشتن، اراده داشتن. اتوبوس به زور یکی دو تا تهیه بکرد. حالا که میگن عربستان هم تو این پروژه کمک شد دیگه چی؟ تو کارهای اجتماعی، اگر ببینیم کس دیگه‌ای همین کارو داره انجام میده یا گروه دیگه‌ای، اون روز به رفقا میگفتم مثلا میخواد راجع به شیطان محاسبه صحبت بشه، اگر دیدین جای دیگه‌ای که اگر من دیدم یا شما دیدین جای دیگه‌ای راجع به محاسبه دارن صحبت میکنن، خوبم هست و ما دلمون نمیخواست اونا رو تبلیغ کنیم، یعنی شیطان در وجود ماست. اگر همون کاری که ما داریم انجام میدیم دارن انجام میدن، ما تقویتشون نمی کنیم یا تضعیفشون میکنیم یا حداقل بایکوتشون کردیم، خبرشون رو پخش نمی کنیم، کتابشون رو تبلیغ نمی کنیم، مجلسش رو عرضه نمی کنیم اون مقدار که کار خودمون، مجلس خودمون، کتاب خودمون، درس خودمون، منبر خودمون رو تبلیغ می کنیم. مشکل کار اجتماع، خیلی وقتا شیطان تو کار اجتماعی خیلی بهتر وارد میشه. این که مال مجموعه ما نیست چرا اینجا تبلیغ شده؟ ندای شیطانی. اینه که خدا بعد از اگه خواست مجموعه من این وسط باشه، بداند که در نفس شیطان داره دور میزنه. دو تا نکته سریع بگذاریم. بعد ما نسبت به اینجور چیزا مسئولم هست. یه بار یه کاری اینجا انجام شده بود، یکی از بچه ها گفتن، بعضی از بچه ها نقد داشتن این که مال راه حق نبوده، حرف شیطان میگفته، غیر خدا رو تبلیغ میکرده. ما از روز اول داد زدیم هر کس هر چیز جالب هر جا دید که نفوس رو به سمت خدا دعوت کرد، کاری انجام داد، بیاد اینجا معرفی کنه. اینا شیطانه. دو، این که بعد از آیات جهاد صحبت کرده، تو بحث جهاد روح، یعنی از خاص که جهاد باشه میاد تو عام. جهاد فی سبیل، به رزمنده مجاهد فی سبیل الله میگه که اتقوا الله التنظر، به کسی که خانه‌شو در معرض دیگران قرار میده میگه اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغت، یعنی روح بندگی، تقوا، طهارت نفس، محاسبه در خلال اینها باید باشه، تو اینا گم نشه که برای چی آمده بودیم. اصلا ما برای چی آمده بودیم کار کنیم؟ من برای چی آمدم صحبت کنم؟ شما برای چی آمدیم بشنویم؟ اونا دیگه برای چی کار میکنن؟ اگه بخواد شیطان تقویت بشه که خب چه کاری، چه صحبتی، چه شنیدنی؟ یعنی تعدیل کن خودت رو، سلوک اجتماعیت با فردیت چی باشه؟ متعادل باشه. تقوا، حفظ درون، مبارزه با شیطان، کوچک کردن نفس، خارسازی باطن، این اگر نباشه، حتی اگر مجاهد فی سبیل الله باشی، اونم اون مجاهده ها زمین میخورد. خدا حساب و کتاب داره که این آیات اینجوری چیده. بقیه که هیچ کار نمی کنن که به جای خود، میگه اگه این نباشه مجاهد فی سبیل الله که من نازش کردم اول این سوره، اینطوری میشه، اولئک هم الفاسقون میشه. خطابش به کیه؟ مؤمنین. سلوک، عبودیت، ذلیل کردن نفس، کشتن من، محور همه کار است. همه کار. معنا بخش تمام فعالیت هاست. سومین نکته بحث تذکر محاسبه. بله این باشه برای جلسه بعد. خلاصه اینکه شیطان در اینکه اینجا قرار میده محاسبه رو، یعنی بدان که در کارهای اجتماعی سخت‌تر حفظ خود مسئولیت از شیطان، چون مستقیم نمیگه منم، چون تو مجموعه منحل میشه اون احساس، اون کدورت ها، غفلت ها، غیر خدایی ها، شائبه ها، نفس ها، انانیت ها، حل ظاهرن حل میشه. من که برای خودم نمیگم، که من برای انتقام مجموعه هم میگم، برای شاگردام دارم میگم، اینا رو میخوام جایی نرن چیزی یاد بگیرن. یه دفعه من میگم که مثلا آقا جلسه بیان، خیلی ظریفه ها، بعدم میگم خب میخوام اینا رشد کنن، اما در درون دلم میخواد جلسه شلوغ باشه. حالا بعدن راجع به ریا از یکی از اولیاء خدای مطلعی میخوام خیلی کار باید کرد، 40 سال باید کار کرد تا ریا کنده بشه. یکی آدم باشه انشالله هفته آینده به مناسبت برم. تو کارهای اجتماعی سخت‌تر حفظ اخلاص از کارهای فردی، خطا و درست‌های فردی، حسابرسیش هم سخت‌تره، چون شیطان در اینجا بیشتر ظریف‌تر، نفس هم ظریف‌تره، هم شدیدتره عمل میکنه. به همین خاطر که رگه های عدم تقوا اینجاها بیشتر میاد تا کار فردی، چون تو کار فردی چیه؟ من در پی حرام و واجب هم دیگه میفهمم این حرامه، بعدم سعی میکنم کم دقت کنم. اما تو کارهای اجتماعی، جهاد، کار فرهنگی، صحبت، اینجا باریکتر و ظریفتر میشه، انحرافاش هم تو اینجاها نامحسوستر میشه. به همین خاطر که نیاز به تقوا و محاسبه اینجا بیشتره، به همین خاطر تو دل کارهای اجتماعی میگه این کارو بکن. امیدوارم خداوند به حق اولیاش، به همه ما، به همه ما، بیش از همه به بنده که از همه وضع خرابتره، اون حرکت مستقیم و در جهت خودش، رضای خودش رو لطف کنه، به برکت اولیاش، به برکت این ایام عزیز موفق میکنه، در این سلوک موفق بشه. و الا شدیم خسر از دنیا و خیلی درد داره. هم آدم کار کنه، زحمت بکشه، هم چوب بخوره، خیلی سخت خسر از دنیا و الاخرش. الحمدلله.